رادیو صدای انقلاب. پنجره، آخرین تحلیل های روز در رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز. آنچرا که ما امروز در حوزه قفقاز جنوبی مشاهده می کنیم و اتفاقاتی که در حال رخ دادن هست، در واقع تلاقی دو راهبرد کوتاه مدت و بلند مدت رژیم صهیونیستی و آمریکاست و هر گونه غفلت از این موضوع باعث صدمات جبران ناپذیر و همچنین ایجاد تهدیدات پی در پی برای منافع ملی خواهد بود. بسیار ساده لوحانه است اینکه تصور کنیم که آنچه که بین آذربایجان و ارمنستان در حال رخ دادنه ناشی از اختلافات مرزیه و اتفاقا تلاش دشمن هم همینه که در افکار عمومی، چه در کشور ما که بسیار ملاک هست و چه در کشورهای دیگر، این باشه که آنچه که بین آذربایجان عرض کردم و ارمنستان وجود داره اختلافات مرزی است و اینها بسیار سعی دارن قضیه دالان جعلی زنگزور و یا همون دالان مقری رو از افکار عمومی پنهان کنن و یا اینکه بهش ضریب داده نشود. نکته بعدی اینه که هدف بلند مدت صهیونیست‌ها ایجاد موازنه تهدید علیه جمهوری اسلامی ایرانه. در نظریات روابط بین الملل یکی از این نظریه ها ایجاد موازنه منفیه، یعنی رژیم صهیونیستی تلاش داره چون جمهوری اسلامی ایران همپیمان هست با حزب الله و کشور لبنان و این یک تهدید منحصر به فرد برای رژیم صهیونیستی به حساب میاد، تهدیدی از همین جنس رو در کنار مرزهای ما داشته باشه. یعنی 30 ساله در آذربایجان هر هدفی رو دنبال میکنن برای پیگیری این راه برد که آذربایجان رو علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل به یک تهدید اساسی داشته باشن. هدف کوتاه مدت صهیونیست ها هم در قالب اون راهبردی که به زعم خودشون بیان کردن مرگ با هزاران خنجر باید جستجو کرد، یعنی درگیر کردن جمهوری اسلامی ایران در جبهه های کوچک اما گسترده، یعنی در مرزهای مختلف کشور، به زعم صهیونیست ها درگیری ها و مشغولیات امنیتی مختلفی رو برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کنند که تمرکز امنیتی جمهوری اسلامی ایران به هم بخوره. خب در طراحی که اینها داشتن، 3 مرحله برای توطئه‌ای که دارن در پیش گرفتن. مرحله اول این بحث رو آزادی، بحث آغاز درگیری ها به اسم آزادی قره‌باغ در پیش گرفتن. نگاه جمهوری اسلامی ایران در این قضیه خب کاملا روشنه. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که قره‌باغ بخشی از خاک آذربایجان هست و باید، و در کنفرانس‌های مختلف همین رو اعلام کردیم، چه در کنفرانس سران کشورهای اسلامی و چه در مجامع عمومی جمهوری اسلامی ایران پای همه بیانیه‌ها، همه نکاتی که راجع به قره‌باغ بوده امضا کرده که حق آذربایجان هست. اما نکته این رو باید دقت کرد که از 1994 تا 26 سال تا زمانی که جنگ دوم قره‌باغ آغاز شد، آذربایجان نه در سطح دیپلماتیک و نه در سطح نظامی هیچ مجالی برای بحث قره‌باغ پیدا نکرده. حتی زمانی که آذربایجان رئیس دوره شورای امنیت شد، کشورهای غربی بهش اجازه ندادن حتی یک بیانیه روی کاغذ رو علیه ارمنستان به امضا برسونه. در مقابل اما به یک بار ما میبینیم در جنگ دوم قره‌باغ سال 99 غرب یا سکوت میکنه و یا اینکه با تلاش‌های رژیم صهیونیستی حامی آذربایجان میشه، یعنی کاملا خلاف اون اتفاقی که افتاده و رژیم صهیونیستی خودش که به میدان میاد چه از سلاح‌هایی که به آذربایجان میده. خب بعد از این قضیه که بگذریم، بین این دو کشور آتش بس برقرار شد، مذاکرات مختلفی شکل گرفت که نهایتاً در فروردین ماه امسال در بروکسل قرار بر این شد که با توافق دو طرف قضیه قره‌باغ با مذاکره حل بشه. چندین نشست هم برگزار کردن دو طرف، اما به یک باره آذربایجان دست به حملات جدیدی میزنه. البته با این تفاوت که این حملات جدید در سرزمین ها و در مناطقی غیر از مناطق قره‌باغ، در حالی که طی جنگ دوم قره‌باغ سال 99 بخش هایی از قره‌باغ آزاد شد و بقیه در دست ارمنستان باقی بود، میبینیم که حملات جدید در جای غیر از اون منطقه آغاز میشه و اون شهری که الان نیروهای آذربایجان تا نزدیک اون رسیدن، یعنی جرموک، یک شهر کاملا ارمنی و خارج از منطقه قره‌باغ هست. خب این حمله نشون داد که مسئله قره‌باغ یک پوشش بود، یعنی اون جنگ که آغاز شد هدفش این بود که افکار عمومی ما رو و کشورهای دیگر رو به این سمت ببره که اون چیزی که آذربایجان آغاز کرده با فشار ترکیه و رژیم صهیونیستی برای احقاق حق خودش هست، در صورتی که این مسئله نیست و حملات جدید چیز دیگری رو بیان میکنه. حالا باید مطالبه از آقای علیوف این باشه که شما چرا قره‌باغ رو رها کردید، چرا اونجا دیگه برای شما مسئله نیست و رفتید و جای دیگری رو دارید حملاتی رو آغاز میکنید. خب مرحله دوم این طراحی رو این حملات به ما نشون میده که ایجاد یک دالان جعلی هست. البته اخیراً به غیر از این دالان یک مسائل دیگری رو مطرح کردن به اسم جمهوری جعلی زنگزور که در ترکیه چند وقت پیش مراسمی برای اون برگزار کردن، حتی از پرچم جعلی اون رونمایی کردن و نخست وزیر تعیین کردن و دفتر سیاسی در این کشور افتتاح کردن. در این مورد خب مشخصه که اینها حتی پا رو از دالان هم فراتر گذاشتن که چه اتفاقی بیفته، یا اینها موفق بشن این دالان جعلی زنگزور رو ایجاد کنن و یا اینکه مطلوبشون و بیشتر از این اینه که بیان یک جمهوری خودخوانده در مرزهای نزدیک مرزهای ما هم ایجاد کنن، یعنی یک سوم خاک ارمنستان هم محسوب میشه و اشغال اساسی رو در این کشور انجام بدن. برای مرحله سوم که علاوه بر تهدیداتی که عرض خواهم کرد متوجه جمهوری اسلامی ایران خواهد شد، این مسئله رو به داخل کشور ما، یعنی ناامنی‌های اونجا رو با استفاده از مؤلفه قومیتی و زبانی، این چالش‌ها رو به داخل جمهوری اسلامی ایران هم در مرحله سوم برسونن. خب این دالان یا این جمهوری خودخوانده و هر چیزی که اسمش رو بگذاریم تهدیدات مختلفی رو از جنبه‌های گوناگون برای ما ایجاد خواهد کرد. فقط کافیه بگیم، من به عنوان مثال چند مورد رو خیلی کوتاه عرض می‌کنم. در بعد خدمت شما عرض کنم که انرژی، ما الان تهدیدی که برای ما در صورت ایجاد این دالان ایجاد خواهد شد از این قراره. ما در حال حاضر یک خط لوله گازی به ترکیه میدیم که اخیراً یک ماه و نیم پیش با حضور آقای اردوغان در ایران 25 سال بعدی تأمین شد، یعنی قرارداد بین ایران و ترکیه امضا شد. یک لوله، خط لوله گازی ما داریم به ترکیه میدیم، یک خط لوله گازی داریم به نخجوان میدیم، یک خط لوله گازی به ارمنستان میدیم و به جای این خط لوله‌ای که به نخجوان میدیم یک خط لوله از آذربایجان میگیریم برای اون بخشای که از آستارا و سایر جاها بحث گاز اون مناطق رو هم حل کنیم. اگر این دالان ایجاد بشه، تهدید اینه که ما فروش گازمون به این مناطقی که بیان شد، اگر این دالان ایجاد بشه فروش گاز ما به این مناطقی که بیان شد با چالش مواجه خواهد شد و اساساً این فروش گاز ما دچار یک وقفه و یک مشکلات عجیبی خواهد شد. در بخش انرژی رو عرض کردم که این مشکلات هست. در بحث ترانزیتی اگر بخوام اشاره کنم، خب یکی بحث این کریدور شمال به جنوب هست که از هندوستان آغاز میشه و تا فنلاند در اروپا ادامه پیدا میکنه و ظرفیت میلیاردها دلار برای جمهوری اسلامی ایران همین کریدور شمال به جنوب داره که از چابهار ما ورود پیدا میکنه به کشور و از همین مرز ارمنستان خارج میشه. خب این مرز بسته بشه، راه ما به اروپا بسته میشه و راه زمینی ما به اروپا و از این کریدور و حذف شدنش ما ضررهای اقتصادی بسیاری خواهیم کرد. منطقه آزاد ارس که سالهاست جمهوری اسلامی ایران تلاش میکنه که به قطبی در حوزه قفقاز تبدیل بشه با شکست مواجه میشه و ما الان جزء سازمانهایی شدیم مورد سوم تهدید اقتصادی که برای ما داره بخصوص در حوزه ترانزیتی اینه که ما تازه وارد شانگهای شدیم، وارد اتحادیه اوراسیا شدیم و تنها راه زمینی ما به این دو پیمان و اتحادیه‌ای که عرض کردیم از طریق همین مرز ارمنستان هست و بسته شدن اون ظرفیت‌های بسیاری رو از ما قطع خواهد کرد. ضمن این که به لحاظ استراتژیکی و جغرافیای فرهنگی برای ما این تهدیدی هم ایجاد می‌کنه که قطع ارتباط ایران عملاً با حوزه قفقاز جنوبی خواهد بود و تهدیدات دیگری که من به عنوان مثال چند مورد رو عرض کردم. خب این مسائل به خوبی بیان می‌کنه که و حالا در بعد امنیتی هم خوب اشاره بشه، این اقداماتی که رژیم صهیونیستی چه به لحاظ جاسوسی و چه دپوی سلاح و سایر اقدامات داره انجام میده، این عزم جمهوری اسلامی ایران رو برای مواجهه با طرح ایجاد دالان جعلی واقعا جمهوری اسلامی ایران رو بسیار در این اراده باید تقویت کرد. خب اگر این اتفاق بیفته عرض کردیم که تهدیدهای مختلفی علیه ما به وجود خواهد آمد و جمهوری اسلامی ایران میبایست با این تهدید مقابله کنه، لذا یکی از اقدامات اساسی برای این کار برگزاری رزمایش هست. لذا نیروی زمینی سپاه با همین انگیزه ترسیم خطوط قرمز و اینکه جمهوری اسلامی ایران هر گونه تغییر ژئوپلیتیکی که منافع ملی مردم ما رو به هر صورت در خطر بندازه تحمل نخواهد کرد، این رزمایش رو ما می‌بینیم که نیروی زمینی سپاه انجام میده و تمرینی که اینها برای عبور از رودخانه ارس می‌کنند و اینکه تانک‌ها و نفربرها و سایر تجهیزات سنگین و نیمه سنگین تمرین عبور از رودخانه ارس و زدن پل بر روی اون رو دارن، یک نشانه و یک حرف جدید و نوعی رو بیان می‌کنه. اینکه جمهوری اسلامی ایران بر این خط قرمزی که ترسیم کرده مصمم هست و به هیچ عنوان هیچ تغییر ژئوپلیتیکی رو تحمل نخواهد کرد که به ضرر منافع ملی مردم ما باشه.